سخن
سخن
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، دوستداران رادیو دری، سلام، وقتتان بخیر. انشالله که تا این لحظه از امروزتان به خوبی و خوشی سپری شده باشه. در برنامه امروز ادامه صحبت‌های آیت الله مهدوی با موضوع حسد را میشنویم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وخاتم سفرائه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين ولا سيما بقية الله في أروه ارواحنا له الفداء و عجل الله تعالی فرجه. تعریف حسد رو با مقداری آیاتی که در زمینه حسد بود عرض کردیم. گفتیم حاسد انتظار زوال نعمت رو از محسود دارد، اهم از اون که اون نعمت نعمتی باشد حقیقی یا نعمت توهمی باشه، و اهم از این که اون منفعت رو به سوی خودش جلب بکنه حاسد یا نکنه، و نیز اهم از این که حاسد اون نعمت رو خود داشته باشد یا نداشته باشد. این شش تا نکته‌ای بود که در تعریف حسد باید لحاظ میکردیم، که فکر نکنیم معنای او مخصوص به بعض موارد هست. اونجایی که حاسد خود ندارد و زوال نعمت رو از او میخواد مخصوص اونجا نیست. در هر شش مورد تعریف حسد صدق میکرد. صحبتمون یک بحث نسبتاً رواییه. روایاتی که در زمینه حسد گفته شده زیاد هست. چند تا روایتش رو که اشاره میکنیم، یک مطالبی در این روایات بهش اشاره شده که فهرست اونها رو در 8 مطلب خلاصه خواهیم کرد. مطالبی که از روایات استفاده میکنیم، یکی این است که حسد ایمان انسان رو سریع میخوره. دوم، حسد نزدیک است که غلبه بر قدر پیدا بکنه. سوم، حسد از آفات دین به حساب اومده است. چهارم، قطع رابطه با خداست. پنجم، حسد از آثار نفاق. ششم، حاسد ساخط بر نعم پروردگار و جلوگیری کننده از قسمت نعمت اوست. هفتم، اشاره شده در بعضی روایات که گاهی حسد موجب قتل است و یا مفاسد دیگر. و هشتمین نکته‌ای که تو روایات بهش اشاره شده اینه که شخص محسود شخصیست که صاحب نعمته. تا کسی نعمتی نداشته باشد، ولو نعمت خیالی، کسی به او حسادت نمی‌ورزه. بنابراین نیاز به این هست که انسان تا میتوانه نعمت خودش رو کتمان بکنه اگر نیازی نیست. حالا روایاتی که در این زمینه هست، بعض از روایاتی که میخونیم در جلد سوم اصول کافی صفحه 416 است. عن ابی جعفر علیه السلام ان الرجل لیأتی به ای بادرت فیکفر. امام پنجم علیه السلام می فرماین گاهی انسان یک نوع تندی و شتاب زدگی از خودش نشون می داد و این شتاب زدگی او سبب کفر او می شد. به قول معروف میگه من از کوره در رفتم و نفهمیدم. ببین نتیجه کارت به کجا کشید. این طور نیست که انسان وقتی که تندی کرد دیگه معاقب نشه، تو حالت تندی هم عقاب پیدا میکنه. خواهید گفت در حالت تندی اختیار ندارد. کسی که اختیار ندارد برای چه عقاب داشته باشد؟ در جواب عرض میکنیم ما ینتهی بالاختیار لا ینافل اختیار. در بحثای کلامی میگن اگر کاری غیر اختیاری بود اما سبب او یه امر اختیاری بود، اون کار غیر اختیاری مورد تکلیف قرار میگیرد. مثلا یه کسی میدانه که اگر رفت توی جلسه ای او رو مجبور به معصیتش میکند. حرکت کرد رفت، با اختیار رفت یا بی اختیار؟ حرکتش در اختیارشه. وقتی وارد اون جلسه شد دست و پای او رو گرفتن، مثلا روزه بود، قضا ریختن دانش، روزشو مجبور کرد افطار بکن. این بی اختیار روزشو خورده. حالا این بی اختیار کسی میتونه بگه عقاب داره یا نداره؟ بله، حکمش واضحه، عقاب دارد. کار که بی اختیار بود، جواب میگیم سببش در اختیارش بود. سبب وقت اختیاری بود، مسبب ولو غیر اختیاری است تحت تکلیف قرار میگیرند. و از این افکار ما زیاد داریم، میگه من بی اختیار شدم. مسئله حسد و غضب هم از همین بابه. یه تندی میکنه، تو اون حالت تندی عقل او سالم کار نمیکنه دیگه، یه حرف کفرآمیز میزنه. درست روایت داریم که به عقل گفته شده که ما به واسطه تو ثواب میدیم، به واسطه تو عقاب میکنیم. معنیش نه یه کسی دیوانه بود خدا او را ثواب عقابش نمیکنه. اونا دار مدار اینه که انسان عقل داشته باشد، بارلش اختیار بکنه کار حسن رو یا قبیح رو، وقت مؤاخذه دارد یا ثواب و پاداش دارد. خب اون کسی هم که غضبناک شده تو اون یک دقیقه ای که غضبناک بود و حرف کفرآمیز زد، عقل او دیگه کار نمی کرد. پس باید بگیم تکلیف ندارد، عقاب ندارد. چرا عقاب دارد؟ چون سبب غضب در اختیارش بود. اون وقتی که هنوز غضبش شدت پیدا نکرده بود و عقل او هنوز کار میکرد، دین به او میگه لا تغضب، چرا خودتو بگی و میتونی، چرا خودتو کنترل نکردی، چرا گذاشتی به جایی منتهی بشه که عقل دیگه کار نکنه. پس این یه نکته ایست که کلن حالا اینجا بهش اشاره شده اما تو خیلی مباحث ما به درد میخوره که هیچ وقت به صرف این که یه کاری غیر اختیاریست ادعا نکنیم که پس تکلیف نداریم. بعد حضرت میفرمان و ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. این اولین نکته ای که تو ضمن روایات میخوام بهش اشاره بکنیم، اکل حسد است ایمان انسان رو سریعا، سرعتش هم به حدی است که مثال زده برای ما. معمولا امور معقوله رو تشبیه میکنن به امور محسوسه برای اینکه ما درک بکنیم. ما شدت سرعت حسد رو در ایمان انسان نمیتونیم درک بکنیم، اما شارع مقدس میاد مثال میزنه، فرماد یه انبار هیزم در نظر بگیرید، آتشی داخل او بیفتد، با چه سرعتی هیزم از بین میره؟ با اون سرعت حسد ایمان انسان رو از بین میبره. نکته دوم عرض کردیم حسد غلبه بر قدر دارد. روایتش رو امام صادق از جد بزرگوارشون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنند. کاد الفقر ان یکون کفرا و کاد الحسد ان یغلب القدر. نزدیک است که فقر به کفر کشیده بشد. چرا؟ چطور میشد فقر کفر میارد؟ رابطه این دو چیه؟ چه نسبتی اینا در عالم معنا دارد؟ معمولا فقر مستلزم نیاز و احتیاج به مردمه. انسان فقیر خودشو محتاج میبینه. احتیاج به مردم یه اثر دیگه بر انسان میارد و اون عدم اعتماد به خالق، عدم توکل به پروردگار. از آثار دیگری که دارد، گاهی غضب میکنه بر قسمت نعمت پروردگار بین مردم. چرا خدا این گونه نعمتشو بین مردم تقسیم کرده؟ و گاهی این نیازمندی او رو میکشونه به مسائلی از قبیل سرقت، آدمکشی، ایزا و فحشا، ضرب و شتم. این سه تا، این هر سه لازم از اموری است که انسان رو نزدیک به کفر میکنه. قسمت دوم روایت که مورد بحث ماست، یه مقدار توضیحی بیشتر نیاز دارد. نزدیک است که حسد غلبه بر قدر پیدا بکنه. قدر همون مقدرات شخص رو میگن، مقدرات که برای شخصی معین شده از جانب پروردگار. این روایت به این سادگی نیست که ما هم تو بنشینیم روایت رو فوری بخونیم و ترجمه بکنیم. ترجمهش خیلی مشکله، خیلی نیاز به دقت و تحقیق داره. علامه بزرگوار محدث عظیم الشأن مجلسی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این حدیث 5 تا معنا کردن که حالا یه معناش هم به سختی به ذهن ما میرسه. معنای اول رو از قطب راوندیشون نقل میکنن. ترجمه فرمایششون اینه: حسد گاهی وادار میکنه حاسد را که بره اموال محسود رو تلف بکنه، رو حسادتی که داره، و چه بسا او رو وادار میکنه شخص محسود رو بکشه. این کارهایی که میکنه این به منزله این است که میخواد بر مقدرات خدا غلبه پیدا بکنه. یعنی مثلا فرض کنید مقدر خدا اینه که این مال داشته باشد، این میخواد غلبه پیدا بکنه مال او رو بگیره. مقدر خدا اینه که این مثلا 50 سال عمر داشته باشد، این رو حسدی که دارد میرد او رو میکشه.
دوستان و همراهان عزیز، از این که با برنامه امروز سخن سبز ما رو همراهی کردید از شما تشکر میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدارتان.